خارج فقه القضا، جلسه 22، دوشنبه 16/1401.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا اشکال شده، اگر پاسخ بدیم مناسبه تا انشالله بحث رو ادامه بدیم. سوال کردن که آیه قل لا اسألکم علیه اجرا نمیشه استفاده کرد برای جواز درخواست اجرت در مقابل انجام واجب، یعنی از این آیه استفاده کنیم که برای واجبات میشه پول گرفت. تا پیغمبر میگه من پول نمیگیرم، پول نمیگیرم. ببینید، اولا ما راجع به درخواست اجرت برای انجام واجب هیچ مشکلی نداشتیم، اصلا نوبت به اینجا نمیرسه. و یادتون باشه ادله کسانی هم که میگفتن برای واجب نمیشه پول گرفت، ما جواب دادیم، میگفتن اصلا ملک خداست نمیشه فروخت، یا شیخ انصاری فرمود حق غیره، که ما همه اینا رو جواب دادیم. فقط مشکل ما تو عباداته، پس علل حساب احتیاج به این آیه نداریم. ولی خیر، بزرگواری که سوال کردن، این آیه نمیگه من میتونم پول بگیرم برای انجام رسالت ولی نمیگیرم. ممکنه منظور این باشه که من پیغمبران گذشتم همین حرفو داشتن، ما مزدی نمیخوایم. حالا اگه پیغمبر میگفتن ما مزدی نمیخوایم، اصلا خدا برامون قرار نداده، میگفتیم تناقض داره. پس بنابراین این آیه در این مطلبی که شما نوشتید دلالت نمیکنه. به نظرم در سوالم و ما اسالکم دوستمون نوشته بودن، یا حال من اشتباه نوشتم اینجا، قل لا اسالکم آیه اینطوره. یکی از آقایان دیگه در واقع اشکال همراه با مثلا راه حل، خطاب به من نوشتن که از بیانات شما استفاده میشه که شما رو معنای تحت لفظی قصد غربت حساسید، ولذا حالا من دیگه تعبیر خودم میکنم، شما گیر کردید تو این اخذ اجرت بر واجبات عبادی. ولی اگر سری به ارتکازات میزدید، مثلا به من دارن میگن با تعبیر خودم، ایشون خیلی مؤدب البته نوشتن، اگر سری به ارتکازات، اگر سری به سیره بزنیم، متوجه میشیم که خیلی قصد قربت هم به اون شکلا سخت نیست و یه خط‌کشی عقلی نباید بکنیم در مسئله. به همین خاطر خب با قصد بهشت هم جمع میشه، با قصد نمیدونم طلب روزی هم جمع میشه. خب اونجا اگر توسعه میدید بکشونید پاشو بیا تا اخذ اجرت. من محضر این دوستمون که سوال کردن عرض میکنم که بزرگوار، این که خود ما گفتیم قصد قربت نباید روش حساس باشیم، اتفاقا یادتون باشه من گفتم ما قصد قربت تو ادله نداریم، بیشتر تو کلمات علما داریم. تو ادله بیشتر اخلاص و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، بیشتر لفظ اخلاص داریم. یا ذیل آیه حنیفاً مسلما، امام میفرماین خالصاً مخلصاً لا یشوبه شیئون، تعبیر لله اینا داریم. پس اینکه بفرمایید معنای تحت لفظی قربت، من اصلا کلمه قربت رو چیز نکردم که بخوام تحت لفظیش رو خیلی حساس بشم. ما با همونا مشکل داریم، میگیم همه اونا باشه بازم با قصد پول جمع نمیشه. اما راجع به این خط‌کشی عقلی اینو بذارید. من میخواستم امروز وارد بیان جواز بشم، منتها یه مسئله پیش اومد، صلاح دیدم بحثای خوبی هنوز هست، یه جلسه حالا امروز برسیم تمام کنیم. یه جلسه داریم با صاحب وسائل و صاحب حدائق، حالت مناظره است درس امروزمون. تا بعد فردا انشاءالله راجع به این خط‌کشی هم صحبت میکنیم. به هر حال من تشکر میکنم دوستانی که راجع به این مسائل سوال میکنند. اما راجع به سیره، چون چند نفر از شماها بعد از درس مراجعه کردید، ببینید واقعش ما سیره نمیتونیم ادعا کنیم داشتیم. در حج قبول، یعنی خود زمان ائمه علیهم السلام افراد پول میگرفتن به نیابت دیگران حج انجام میدادن، از عراق، از کوفه، از کجا میرفتن مکه، تو روایات هم که دیدید. اما راجع به نماز واقعش من که ناامیدم، حالا بخوام مثلا کار بکنیم، و خیلی هم ضرورتی نیست. مثلا کی پیدا شده دفتر مراجع که مثلا پول بگیرن برای نماز و روزه؟ مثلا این 1000 سال، 1200 سال پیش اصلا دفتری نبوده. این رویه که الان هست نماز و روزه استیجاره، روایات هم که دیدید ما فضلا معطل میشیم، ولی تو یک مسئله دیگه خیامون راحته که هرچه بوده و امکان داشته به چشم ما بخوره نگاه کردیم، ما چیزی نداشتیم. بله، مثلا خود شیخ انصاری حالا جالب اشاره میکنه سیره هست. حالا باید بگیم سیره دفتر جنابالی و صاحب جواهر، یا مثلا سیره بوده 1300 سال قبل. مثلا این چیزا شاهدی براش نداریم. پس این نگید سیره، سیره 100 ساله و 200 ساله که نمیتونه حجت باشه، معتبر باشه. بگذرم، بذارید بحث رو با برگه شروع کنیم. اگر برگه رو داشته باشید، اول برگه نوشتیم امتداد قول به من، درسته؟ ببینید ما قصدمون بود که امروز بینیم قول به جواز، این ترازو رو درست کردیم، کفه من سنگین شد، ببینیم تو جواز چی میتونیم بذاریم. ولی عرض کردم من یک مباحثه بین شیخ خور و صاحب حدائق دیدم که دیدم مفید برای کارمون، گفتم حالا این جلسه رو اختصاص بدیم به این مناظره و البته داوری، یعنی خود ما هم میخوایم داوری کنیم، میشه سه سویه. ببینید صاحب وسائل از کسانیه که با استیجار در عبادات مشکل داره. اونه که ادعای اجماع میکردن بر جواز، حالا به گوششون در برزخ برسه، یه محدث خبیری مثل صاحب وسائل، بالاخره ایشون محدث فقیه، فتوا میده به عدم جواز. اصلا بابی داره آقایان، اگر نگاه کنید برگرو خط سوم، دوم سوم داره باب و عدم جواز اخذ الاجره علی الاذان و صلات بالناس و القضا و سائر الواجبات که تقصیل الاموات و تکفینهم و دفنهم. این عنوان بابه. میدونید عناوینی که شیخ انتخاب میکنه قاعدتا فتواشه دیگه. عدم جواز اخذ اجرت بر اذان، یک کسی پول بگیره اذان بگه، و نماز به مردم، منظور چی آقایون؟ امام جماعت دیگه، پول میگیره برای امام جماعت جایز نیست. و قضا، این قضا آیا منظور یعنی قضاوت که محل بحث ماست، یا منظور قضای نمازها؟ شاید به قرینه اذان و نماز جماعت و بعدش هم که غسل میت و کفن میت و دفن میت، شاید مراد همون برای عبادات، یعنی نماز، قضای نمازها، قضای روزه، قضای حج. حالا حج ایشون منظورش نیست، چون بعدن روایات جوازشو میاره. قضا شاید این باشه. آقای صاحب حدائق هم همینو فهمیده، منظور نمازه. پس ایشون ببینید میگه نمیشه پول گرفت برای اذان، برای امام جماعت شدن، برای نماز روزه استیجاری و سایر واجبات. حالا سایر واجبات منظور واجبات عبادیه یا هر واجبی؟ چون اینا میدونید که با هر واجبی مشکل داشتن ها، شاید مثلا هر واجبی. حالا مثالی که میزنه غسل میت که از واجبات عبادیه، ولی کفن کردن و دفن میت نمیدونم حالا آقایون چقدر گفتن عباداته. خب ما اینا رو از عبادات نمیدونیم. به هر صورت اون چه مهمه آقایان، ایشون مخصوصا با برداشت صاحب حدائق معتقد پول گرفتن جایز نیست. خب اینو داشته باشید، عنوان باب این قرار میده. بعد ذیل باب یه روایت میاره. من دوست دارم این روایت رو هم سندشو هم متنشو، چون خیلی اینجا روایت نداریم، کار به سند داریم، سندشو و متنشو با شما بخونیم و ببینیم همین برداشته شیخور از روایت استفاده میشه یا نمیشه. اما قبل از اینکه روایت رو بخوانیم، حالا برگر رو دارید خیالم راحته، بعد ادامه میده میگه و تقدم ما یدل علی ذلک، قبلا گذشت آنچه دلالت بر عدم جواز میکنه در باب اذان، یعنی روایات اذانو که گفتیم اونجا گفتیم، و در احادیث تظاهر به منکرات. شیخور در بخشی از وسائل تظاهر به منکرات اونجا میگه اینا از مثلا منکراته، و اختتال دنیا به دین، یعنی خدعه دنیا در قالب دین، منظور اینها اختتال یعنی گول زدن، گول زدن، دنیا گول بزنه اما به اسم دین. طرف فکر کنه مثلا چقدرم داره، مثلا داره کار خیر میکنه. و همچنین در و فی اختتال دنیا به دین فی جهاد نفس، بله شما واف نداره و فی جهاد نفس، فکر کنم اینجا باید یه وافی باشه، خود کتابم نداره. بسیار خوب، یعنی این روایات اختتار رو در جهاد نفس آوردیم و غیر ذالک. ببینید پس استدلال شیخ رو توجه کنید، یه مقدار استدلال هاش با این فقهایی که ما امروز آشنا هستیم یه مقدار تفاوت میکنه. ایشون میگه که غیر از روایت که حالا عرض میکنم، روایت رو میخونیم با هم، یه سری روایات هست در باب اذان، در باب تظاهر به منکرات، اختتال دنیا، از مجموع اونها استفاده میشه که نمیشه برای واجبات پول گرفت. اگر واجبه چرا پول میگیری؟ اگر پول میگیری دیگه نگو واجبه. خب میخواد روایت رو بخونیم با هم تا بعد ببینیم صاحب حدائق چی داره در مقابل شیخ. روایت آقایان تو پاورقیه، متن روایت با سندش اینه: محمد ابن الحسن، دقت بفرمایید، این مقدار بحث رجالی داریم، بحث دلالی داریم. محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی در تهذیب، محمد ابن الحسن طوسی، به اسنادهی عن محمد ابن حسن صفار. ببینید وقتی میگن به اسنادهی، معناش اینه که شیخ طوسی مستقیما از جناب صفار نقل نمیکنه، بلکه اسناد میده به ایشون طبق یه سندی. ولذا باید ببینیم آقایان این اسناد شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار معتبره یا نه. باید چه کار کنیم علما؟ چون بعضی شاید فضلا جدیدن وارد شده باشن، میدونید آخر تهذیب شیخ طوسی مشیخه داره، مشیخه تهذیب. اونجا فرموده هر چه من از محمد ابن حسن صفار نقل کردم سندم ایناست، یک دو سه نقل میکنه. وقتی اونجا رو نگاه کنید میبینید تمام رجالی که بین شیخ طوسی تا محمد ابن حسن صفار حسن همه معتبرند. پس این سند شیخ طوسی هم تا صفار مشکل نداره. یه نکته بهتون بگم، چون شما ها معمولا با نعم افزار کار میکنید، در رجال نعم افزاری که هست درایه کاری به اون اسناده نداره. ولذا اگر یه جا گفت این روایت صحیحه، فوری نگید این روایت صحیحه، یعنی رجال موجود همه معتبرن، اما اسناد شیخ طوسی به مثلا صفار معتبر یا غیر معتبر، اونا دیگه تو اون برنامه نیومده. این یه وقت گول نخورید، اشتباه نکنید، اونا باید جداگانه بررسی کنید. اگر اونم مثل اینجا اگر اونم مشکل نداشت روایت میشه درست، و الا با اینکه تو نعم افزار نوشته روایت معتبر، روایت معتبر نیست. البته میدونید که این مشکل ما با شیخ طوسی داریم و با صدوق، با کلینی نداریم، چون کلینی همه رجال رو میاره و برنامه موجبم با توجه به همه رجال نظر میده. ولی علی حال اسناد محمد ابن حسن شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار معتبره. خب از شما سوال میکنم، محمد ابن حسن صفار چطور؟ عالیه، از رجال شیعه است. ان عبدالله ابن منبه، اگر داخل کروش نگاه کنید من نوشتم منبه ابن عبدالله، المنبه بن عبدالله. جالب اینه که تو وسائل اومده عبدالله ابن منبه، تو خود تهذیب شیخ طوسی هم عبدالله ابن منبه، ولی کسانی که رجال کار کردن میگن این نباید عبدالله ابن باید عکس باشه، منبه ابن عبدالله ابوالجوزا. خواستید روش کار کنید، ابوالجوزا منبه ابن عبدالله، که مشکلی هم نداره، ایشون هم معتبره. عن الحسین ابن علوان، حسین ابن علوان کلبی، آقا گفتن لم یتزه حالو، وزش معلوم نیست. ان عمرو ابن خالد، عمرو ابن خالد هم مشکل داره، اینم شناخته شده نیست. بله دیگه، من رو تعبیر کار نداشتم. بله یعنی وساقت، یعنی رو کلمه لم یتزه حالا عنایت نداشتم. بله خب، ان زید ابن علی، زید ابن علی ابن حسین، که دیگه حالا چرس کنم. ان ابی امام سجاد، ان آبائه، ان علیه علیه السلام. ببینید علل حساب، حداقل مشکل روایت دو نفره، یکی حسین ابن علوان، دیگری هم عمرو ابن خاله. میدونید که در روایت یه نفرم که ضعیف باشه روایت زمین میخوره. لذا از نظر سند این روایت آقایون سند نداره. ولی خب به شما بگم، خیلی ها اینجوری خوششون نمیاد دونه دونه. مثلا شهرت روایت، شهرت روایت یا مستفیض بودنش توسط روایات دیگه، میگن جبران میکنه ضعف سند رو. حالا اونا یه بحثای دیگه است. ببینیم روایت چیه. ان علیین علیه السلام، که آبائه ان علیین علیه السلام، اتاه رجلون، یه شخص آمد خدمت آقا امیر المومنین، گفت یا امیر المومنین، والله اینی احب بکل الله، من شما رو دوست دارم. اونم نه به خاطر پول و توقع، لله شما رو دوست دارم، عاشقتم، خلاصه دوستت دارم. بسیار. یه زائری ما داشتیم، راننده بود از این اصحاب، بله، بعد مکه من بهش گفتم حواست باشه دور طواف اول دست به کعبه نزن. دست به کعبه خب خلافه، حالا با احتیاطی که آقایون میکنن، گرچه به گمان خود ما مشکلی نداره. گفتیم دست نزن، طواف اول رو با فاصله دور بزن، طواف بعد رو حالا هر چی دل خواست بود بچسب به کعبه فلان. بعد شروع کرد طواف، من متوجه شدم را چسبید به کعبه، هی می خدا میگه جگرتو بخورم، جگرتو بخورم. این با خانمشم که در بعضی از حالات میگه جگرتو بخورم، داره با خودم همونجوری. حالا این بنده خودم میگه من خلاصه دوستت دارم، به امام میگه. امام فرمودن لکنی ابغض کلله، منم به خاطر همون خدایی که تو میگی بدم میاد از تو. خیلی عجیب این صراحت امام. قال ولمه، برای چی آقا خدا منو مرد بده؟ مثلا قال لعنک تبغی فل اذان، تو چیز طلب میکنی در اذان. حالا اینجا بعضی نسخه های تبتقی کسبا یا تبغی فل اذان، نسخه ها از کتاب دیگر بده. و تأخذ علا تعلیم القرآن اجرا، معلم قرآن هم مثل که بوده، برای تعلیم قرآن پول میگیری. در حالی که من علی ابن ابی طالب شنیدم رسول خدا را میفرمودن من اخذ علا تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه، کسی که برای تعلیم قرآن پول بگیره بهرش همون پوله. یعنی دیگه روز قیامت نمیتونه دست راست کنه پیش خدا بگه خب حالا من معلم قرآن بودم، 2000 تا شاگرد تربیت کردم. میگن معلم قرآن بودی پولشم گرفتی. ترجمه فارسیش این میشه دیگه، کان حظه، یعنی اون پولت بهرش هست روز قیامت و چیزی نمیگیره. فضلا جناب شیخ خور میخواد از این حدیث استفاده کنه، شیخ خور، که پول گرفتن برای عبادات، برای اذان، برای تعلیم قرآن حرامه. این استدلال شیخ خور. ببینم مسلط هستید بر بس؟ تا اینجا ما حرف جناب شیخ خور رو نقل کردیم، گفتیم یه با عنوان زده، عنوان رو خواندیم، بعد گفتیم ذیل این عنوان این روایت رو داره با این سند، و آخرم همون بحثی که گفت تظاهر به منکرات، اختطال دین به دنیا، دنیا به دین، میخواد بگه مجموع اینا دال بر حرمته. اینجا حالا قبل از اینکه من خودم وارد بشم، مرحوم صاحب حدائق محدث بحرانی میفرماید که آقای شیخ خور چرا این فتوا رو میدید؟ مرحوم شیخ صاحب حدائق قائله که میشه برای امامت جماعت پول گرفت، میشه برای نماز روزه استیجاری، یعنی اجاره، درسته. میگه شما هیچ روایتی نیاوردید. اینایی هم که شما میگید اختتال دنیا به دین، تظاهر به منکرات، اینا به درد، حالا به تعبیر ما به درد فقه نمیخوره، این ادله کفایت نمیکنه. فراموش هم نکنید آقای شیخور که ما روایاتی داریم داله بر مشروعیت اجاره در عبادات و جواز اخذ اجرت در عبادات، روایات داریم. اینم فرمایش صاحب حدائق. من ببینم چیزی جا نگذاشتم از ایشون. نه، اینم از ایشون. ولاسی یما اگر بخواد پیدا کنه حرف حدائقو، مع ورود الاستیجار علل عبادات و مشروعیته. البته باز میگه کیفکان فل احتیاطو فیما ذکرو، میگه احتیاط در همونیست که مانع این گفتن، ولی من فتوا به من نمیدم. روایت میخوام، روایت نداریم، برعکس روایت بر جواز داریم. خب این تا اینجا آقایا. اگر برگه رو نگاه کنید وسط صفحه همون اول، نقد و بررسی دیگه، نقد و داوری. بله، به نظر شما چه کار باید کرد؟ حرف آقای شیخور رو بپذیریم، حرف صاحب حدائق رو قبول کنیم؟ دو نفر، یکی قائل به جواز حدائق، یکی قائل به من وسائل، هر دو هم بالاخره محدث، خبیر، فقیه. ببینید در داوری بین این دو تا فحل من نکاتی عرض میکنم، دوستم دارم دقت کنید، مخصوصا برخی نکات جاهای دیگه هم به درد میخوره، یعنی نکات کلیدی محوریه. اولا من حق رو میدم به صاحب حدائق به این معنا که ما 100% فرمایش شیخ خور رو قبول نداریم. یعنی این طور نیست که بگیم همه فرمایش شیخ خور درسته، ولی فرمایش صاحب حدائق هم خالی از مناقشه نیست. حتی بعضیش خودتونم متوجه میشید، از حرفای گذشته باید بتونید جواب بدید. حالا عرض میکنم، اما اونی که از شیخ خور قبول نیست، دلالت این روایتی است که الان با هم خواندیم. این از اون نکات عامی است که گفتم جاهای دیگه هم به درد میخوره. به نظر شما این روایت، حالا سند چه بذارید کنارها، چون سندش ممکنه کسی درستش کنه، مخصوصا با شهرتی که داره. خب الان خود شیخ خور اینو قطعی میدونه، یعنی سند رو قطعی میدونه. سند رو بذارید کنار، این دلالت به نظر شما دلالت بر حرمت میکنه؟ آمده پیش امام میگه من شما رو دوست دارم، امام میگن ولی من از تو بدم میاد، ابقض و کل الله، چون برای اذان پول میگیری. به نظر شما این مقدار دلالت برای اثبات حرمت اخذ اجرت کفایت میکنه؟ اگر یک کسی بگه خب این قضیه شخصیه، ما چه میدونیم مثلا این چجوری پول میگرفته، شاید مثلا چانه می زده، پچلبازی در می آورده، بعضی آخر فرق می کنه، بدسلیقگی می کرده. اگر بگیم آقا قضیتون شخصیه، اگر امام فرموده بودن که من از هر که پول میگیره برای اذان بدم میاد، خب اما بگن از تو بدم میاد که این کارو میکنی، چون پول میگیری، حالا چجور پول میگرفته، با چه نحوه، پناه بر خدا گاهی وقتا سلیقه، خب خیلی میدونید مهمه، بد سلیقه بوده. البته اینو میدونم خیلی از من قبول نمی کنن، میگن آقا امام تعلیل دارن، لعنکه چی بود عبارت؟ بله، لعنکه تبقی فل اذان، پول میگیری، چیزی طلب میکنی، درخواست داری از نمازگزاران مثلا. خب این عامه، تعلیل عامه. اگر اینو بگید، من حرف بعدی رو میزنم. اصولا بغض نشانه حرمته. حالا امام فرمودن ابغضو که، خب ممکنه مثلا بغض برای بعضی از کارهایی که ضد اخلاقه ولو نشه گفت حرام، برای طلاق بغض هست ولی حرامه مثلا. بعضی کارا واقعا مرحوم ها شیخ فرموده بود عادل بدتر از شمر، گفتودن آقای ها شیخ این چی عادل بدتر از شمر؟ گفتو گناه نکرده ولی کاری کرده که شمرم مثلا نمی کنه. حالا مبالغه بوده، یه زن و مردی سه طلاقی کرده بود زنشو، بعد دو دفعه پشیمان شده بودن، خب باست یه محللی بیاد، رفتن تو این مسجد امام یه پیرمرد پیدا کنن که بالاخره یه دستی به سر روی این خانم بکشه که بیتونن، گفتم به یه جوون بدیم دیگه پس نمیره این پیرمرده، این خب حالا یه چیزم بهش میدیم. این وقتی رفت گره دید نه عجیب، تا حالا مثل که محروم بوده دیگه، نداد، پس نداد زنه رو. عاشق گفتون این زن و شوهر مردن، و این لامصب کار حرام نکرده ولی خب رحمی داشته باش. خب والا اعتماد کردن به، نمیخوام الان وارد، چون این فاز دوستان خیلی فاز عجیبیه، گاهی ماها حرام مرتکب نمیشیم ولی دور از شأن شما، دور از شأن شما یه کارهایی صورت میگیره که بله اثرم داره ها، اثر وضعی داره شدیدن. بگذرم، حالا باشه پرانتز بسته. ببینید بغض چقدر خوبه یکی از شماها رو این واژه کار کنه. یه مقاله، حالا بگم پایان نام و اینا شاید حجمش جواب نده، اما یه مقاله، یه تحقیقی، یعنی مثلا مفهوم شناسی بغض با مشتقاتش و دلالتش بر حرمت یا عدم، بارها من به این واژه ها که میرسم سفارش میکنم که اگر کسی رو این واژه کار بکنه. من الان خودمم که میگم شما اینو آغاز راه حساب کنید. خب الان یه آقای مثل شیخور میخواد از این حدیث استفاده حرمت کنه و فتوا داره میده که پول برای اذان نمیشه گره با این روایت، حالا روایات دیگه هم شاید باشه اونا، بعد آیا از این ابغضوکه حرمت در میاد؟ مثلا به نظر من در نمیاد دیگه، حالا نیاز به کارم داره. اون قسمت دومش که دیگه هیچی، قسمت دومش چی بود؟ که اگر کسی پول برای تعلیم قرآن بگیره روز قیامت دستش خالیه، خب این داله بر حرمته؟ خب اینا بسیار خوب، اشکالم نداره، خلاف حتی عدل خدا کیچی، فضل خدا، میگه تو پولشو گرفتی دیگه، گرفتی دیگه چی میخوای؟ کانه همون پول حزش یوم القیامه، اصلا دلالت بر حرمت. لذا به نظر من ببینید این دقت فقیهانه رو اگه داشته باشیم راحت این روایت رو برای حرمت استفاده نمی کنی. ولی یه چیز هست، من ببینم اینو با من همراهی می کنید. یه چیز هست و اون اینه، از همین فرمایش پیامبر که میگن بهرش در قیامت همینه، آیا برای مقام خودمون میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ یعنی بگیم اگر کسی برای نماز و روزه دیگران پول گرفت، این دیگه هیچ قربتی نداره، بهرش همین پولی که گرفته و دیگه هیچ عایدش نمیشه. خب اگر اینطور باشه ما مشکل پیدا میکنیم، چون ما میخوایم با اخذ اجرت رو با چی جمع کنیم؟ با قصد قربت. لذا ببینید ممکنه این روایت به درد شیخ خور نخوره برای اثبات و حرمت تعلیم قرآن، و بگیم اصلا معلم قرآن میتونه پول بگیره، بگیره، اما شاید بتونیم استفاده کنیم که برای عبادت استیجاری دلالت بر من میکنه، چون میگه هیچ بهره ای نداره، هیچ بهره ای نداره. یه روایت هم اگر برگه رو نگاه کنید از ابن مسکان هست، اونم بخونیم دیگه، این یکی دو دقیقه وقت رو تمام بکنیم. نگاه کنید همون صفحه 485 بعد از نقد و داوری، دو سه خط بیاد پایین، معتبره ابن مسکان، روایت اینه: احمد ابن ابی عبدالله برقی، اینا اهل قم بودن، برقی، فل محاسن ان ابی ان یونس ان ابن مسکان ان ابی عبدالله علیه السلام. اگر دوست داشت باشید سند رو نگاه کنیم، احمد ابن ابی عبدالله برقی که معتبر، پدرشم نه مثل پسر به اصطلاح محمد ابن خالد برقی بهش میگن، پدر اسمش محمده، کنیشم ابو عبداللهه، ولو نه مثل پدرش مورد وسوق باشه، مثلا نجاشی تضعیفش کرده، ولی حالا در جای خودش ما این را میپذیریم و مشکلی برای این روایت نمیبینیم. خیلی هم گفتن، نظر شخصی نیست، یونس ابن عبدالرحمن که من از اصحاب اجماع، ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماست، روایت سندش خوبه، از امام صادق در قول خداوند حنیفا مسلما اونجا هست که خالصا مخلصا لا یشوبه شی، فرمودن عبادت خالصا مخلصا هیچی غیر از اخلاص قاطیش نباشه. خب شیخ خور فضلا این روایت رو داره، البته نه در اون بابها، در یه جای دیگه که آدرس دارید نگاه کنید، از این روایت استفاده کنیم که عبادت استیجاری مشکل داره، چون عبادت استیجاری میشه گفت خالصا مخلصا لا یشوبه شی، یا فیه زهرمار، اون پولی که میگیره، اون اجرتی که میگیره. ولذا شیخ خور صاحب حدائق که به شیخ خور میگه ادله شما ضعیفه، حالا برگه رو بخونید، ما گفتیم از جمله ادله این روایته، این روایت چه مشکلی داره؟ اینو به حدائق میگین، به دفاع از صاحب وسائل. آقایان من با سرعت بحثو خواستم تمام کنم، با دقت مطالعه کنید. خب حالا یکی دو نکته دیگه هم هست، فردا عرض میکنم، فردا میدونید میریم تو کفه دوم ترازو برای جواز، کاری که امروز وعده شده داده بودیم فردا انجام میدیم. الحمدلله رب العالمین.